ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه لا له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم.
الله، هيا للسلام، هيا للفلاح.
آنجا که من، آنجا که تو با توشه از عشق گام بر می داریم، هر سنگلاخی قابل عبور است.
دست های نیایش بلند است، بشتاب که صدای از آن یعنی لحظه تکان دهنده پیشه.
از آن مغرب به افق تهران، از رادیو جوان، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان. ای خدای تنهایان و بی کسان و بی نسان،
به عظمت که یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی،
دردهای نگفتنی،
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن،
به نبوت که یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد علیاً مظهر
ناد علیاً مظهر العجائب،
ناد علیاً مظهر العجائب، تجده عون الکف النوام، کل هم و غم سینجلی به عظمتک
یا الله،
یا الله،
یا الله،
به نبوتک،
به نبوتک،
یا محمد،
یا محمد، یا محمد،
به ولایتک،
یا علی،
یا علی،
یا علی،
یا علی،
یا علی،
یا علی،
یا
علی، یا علی،
یا علی،
یا علی،
یا علی،
یا علی،
یا
علی،
یا علی،
یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی،
سپاس و ستایش خدای را که در بارش بی امان نعمتها و بخشش بی انتهای الطافش، اگر زبان حمد و نگاه سپاس را از انسان باز می داشت، خلایق غرق در نعمت بی کلام شکری عمر می گذراندند و در گستری روزیشان شکر در یاد نمی آوردند.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به تو هیچ سزایی.
خداوند از کسانی که ایمان آورده‌اند دفاع می‌کند. به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل گردیده اجازه جهاد داده شده است، چرا که مورد ستم قرار گرفته‌اند و خدا بر یاری آنها تواناست. و خداوند کسانی را که یاری او کنند و از آیینش دفاع نمایند یاری می‌کند.
دعای 14 صحیفه سجادیه، دعای امام سجاد علیه السلام برای طلب یاری و پیروزی از خداوند در برابر دشمنان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. يا من لا يخفى عليه أنباء المتظلمين، ويا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادات الشاهدين، ويا من قربت نصرته من المظلومين، ويا من بعد عونه عن الظالمين. قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوي مما حضرت، وانتهكه مني مما حجزت عليه بطرا في نعمتك عنده، واغترارا بنكيرك عليه. فصل اللهم على محمد وآله، وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك، وافلل حده عني بقدرتك، واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناوي. اللهم وصل على محمد وآله، ولا تسوغ له ظلمي، وأحسن عليه عوني، واعصمني من مثل أفعالي، ولا تجعلني في مثل حالي. اللهم صل على محمد وآله، وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي بي شفاء، ومن حنقي عليه وفاء. اللهم صل على محمد وآله، وعوضني من ظلمه لي عفوك، وأبدلني بسوء صنيعه برحمتك. فكل مكروه جلل دون سخطك، وكل مرزئة سواء مع موجدتك. اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فقني من أن أظلم. اللهم لا أشكو إلى أحد سواك، ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك. فصل على محمد وآله، وصل دعائي بالإجابة، وأقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا تفتني بالقنوط من إنصافك، ولا تفتنه بالأمن من إنكارك، فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي، وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين، وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. اللهم صل على محمد وآله، ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي، ورضني بما أخذت لي ومني، واهدني للتي هي أقوام، واستعملني بما هو أسلام. اللهم وإن كانت الخيرة لي عندك في تأخير الأخذ لي وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفاصل ومجمع الخاصم، فصل على محمد وآله وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم، وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص، وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك، واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت. آمين رب العالمين. إنك ذو الفضل العظيم وأنت على كل شيء قدير، وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
همچه شعر بی کلام در هوای دل تازه آغاز می شود، تازه آغاز می شود. پشت روح مه گرفته خودم، ای خدای آرزوها، بی تو چقدر زود تمام می شود، بی تو چقدر زود تمام می شود.
شبکه رادیویی جوان، شنیده می شوید. در آقای امروز ایران، جوانان، چالش ها، مسئله، تهدید ها، فرصت ها. برای فردا، ایران مقتدر. برای امروز، برای فردا.
به نام خداوند بی همتا. سلام عرض می کنم به همه شما شنونده های همیشه همراه رادیو جوان، به ویژه برنامه برای امروز برای فردا. من رضا فرخی با یکی دیگر از برنامه های برای امروز برای فردا در خدمت شما هستم تا پایان این برنامه. در چند ساعت اخیر موضوعات و حواشی مختلفی از توی رسانه ها پیرامونه جنگ داره مطرح میشه. از جمله فایننشنال تایمز در گزارشی به این مسئله پرداخته که برخی از شرکت‌های هواپیمایی به دلیل نبود سوخت دارن پروازهای خودشون رو لغو میکنن و همین مسئله خسارت‌های سنگینی داره به این شرکت‌های بزرگ هواپیمایی در سراسر جهان وارد میکنه، و از آن طرف هم با لغو پروازها مشکلات بسیاری برای مسافران و جریان اقتصاد و تبادلات مالی ایجاد شده. همچنین آقای دکتر عراقچی هم در یکی از توییت هایی که به تازگی منتشر کردن گفتن که محاصره بنادر ایرانی یک اقدام جنگی و لذا نقض آتش بس است. حمله به یک کشتی تجاری و به گروگان گرفتن خدمه آن یک نقض بزرگتر است. ایران به خوبی می داند چگونه با محدودیت ها مقابله کند. و در کنار همه این خبرها باید اشاره کنیم به گزارش جدید رویترز از تحریم‌های جدید آمریکا. رویترز به نقل از وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته واشنگتن بسته تازه‌ای از تحریم‌های مرتبط با ایران را وضع کرده است. و اگر بخوایم نگاهی هم داشته باشیم به تحولات عرصه جنگ، CNN هم به تازگی گزارشی منتشر کرده از وضعیت ذخایر تسلیحات آمریکایی و گفته که آمریکا در طول جنگ با ایران حداقل 45% از ذخایر موشک‌های نقطه زن، نیمی از موجودی موشک‌های تاد و 50% از ذخایر موشک‌های رهگیر پدافند هوایی پاتریوت را استفاده کرده است که آمار بسیار قابل توجهیه و در این گزارش CNN اشاره شده که جایگزینی این حجم از موشک‌ها و تسلیحات چند سالی زمان می‌بره و به زودی این مسئله امکان پذیر نیست که بتونه جایگزین کنه. در این بخش از برنامه برای امروز برای فردا میخوام برم به سراغ گفتگو با آقای دکتر سعید لیلاس، کارشناس ارشد حوزه اقتصاد بین الملل. سلام و عرض ادب آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همینطور شنوندگان محترمتون.
سپاسگزارم. آقای دکتر، یک موضوعی که الان شاید حالا از لحاظ اقتصادی و به ویژه بحث امنیت انرژی باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که با حمله به ایران دیدیم که به هر صورت شرایط انرژی و اقتصاد این حوزه متلاطم شد. چقدر این مسئله الان در جهان مورد فهم قرار گرفته که باید امنیت برای کشورها در این منطقه پایدار باشه تا امنیت حوزه انرژی هم برای کل دنیا به شکلی باثبات باشه و پایدار بمونه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب میدونید که این نکته ای که جناب عالی میگید در مورد همه کشورها صادق نیست به یک اندازه.
درسته.
برای اینکه هم جغرافیای کشورها مهمه و هم اینکه این کشورها چقدر از منابع برخوردار هستند.
بله.
در زمینه انرژی.
بله.
ما در کشورمون دو سه تا ویژگی داریم. یکی وسعت بسیار بسیار پهناور کشور ایرانه که
بله.
خوشبختانه با 1,700,000 کیلومتر مربع به ما یک موقعیت ممتاز میده. نکته دوم موقعیت ژئوپلیتیک ایرانه.
بله.
این واژه ژئوپلیتیک که ما میگیم معمولا لغلغه زبانه، در حالی که اگر به معنای فنی کلمه توجه کنیم دقیقا یکی از بهترین مصادیقش در دنیا ایرانه.
بله.
چون ژئوپلیتیک یعنی جغرافیای سیاسی دیگه، ژئو از همون بحث جغرافیا. بله. میاد و این از نظر جغرافیای سیاسی یا ژئوپلیتیک ایران هم بر سر چهار راه ترانزیت جهان قرار گرفته، هم بالاتر تنگی هرمز و هم این که گلوگاه یکی از مهمترین مراکز عرضه انرژی جهان در ایران قرار داره، در تنگی هرمز قرار داره که خب ما تا الان ازش استفاده نمی کردیم، به درستی هم استفاده نمی کردیم برای این که مورد تهدید موجودیت قرار نگرفته.
بله.
بنابراین ایران که خودش یکی از مهمترین عرضه کنندگان و تولید کنندگان انرژی اولیه یا انرژی فسیلی جهان هست، خب نقش مهمی داره. ما الان در ایران روزانه حدود 900 تا 1000 میلیون متر مکعب گاز تولید میکنیم.
بله.
که این تقریبا معادل 2 برابر کل عرضه گاز روسیه به کل اروپای غربی و مرکزی قبل
بله.
از حمله
بله.
به اوکراینه.
بله.
یعنی در حالی که اروپا جغرافیای سیاسی کل خودش رو تابع روسیه کرده بود و بر اثر جنگ اوکراین آمریکایی‌ها اومدن خط لوله نورد استریم انتقال گاز از روسیه به آلمان رو منفجر کردن.
درسته.
آلمانی‌ها و اروپایی‌ها رو مجبور کنن از آمریکا گاز بخرن و به 2 برابر قیمت هم دارن می‌خرن. همه این ویژگی‌ها 2 برابر برای ایران مصداق داره. حالا این که ما انرژی تولیدیمون رو هدر می‌دیم با تأسف خیلی خیلی زیاد، این مانع از این نمیشه این نقش ژئوپلیتیک در ایران برقرار بمونه. میدونید که ما سالانه 40-50 میلیون تن محصولات پتروشیمی صادر میکنیم.
بله. بله.
نکردید یعنی عدد بسیار زیادی. خود فولادی که سالی 15-16 میلیون تن تا 20 میلیون تن هم صادر میکنیم، هم میتونیم صادر کنیم. این بخش مهمیش ناشی از مزیت انرژی ایرانه. این رو هم لطفاً فراموش نباید بکنید که آلمانی ها وقتی قیمت گاز ارسالی از آمریکا جایگزین روسیه شد و باعث شد که روس‌ها بتونن آمریکایی‌ها اینو به دو برابر قیمت بفروشن به آلمانیا. آلمانیا 4 سالی که روش اقتصادی نداره، صفر.
درست.
سال 50 رو گرفت. و اروپا نقش انرژی رو میخوام به شما عرض کنم. می‌بینید که اروپا به طور کلی نرخ رشد اقتصادیش 1/3 نرخ رشد اقتصادیه آمریکا شده و به همین ترتیب داره تبدیل به یک قاره جهان سومی میشه در مقابل آمریکا به خاطر مسئله انرژی. بنابراین این نکته ای که جناب عالی می‌فرمایید در مورد امنیت انرژی و نقش امنیت و ثبات سیاسی کشورها در تأمین این امنیت، این خب در این برهی که الان از زمان که ما هستیم، یعنی الان و در مورد ایران خواستن مصداق کامل و اتم داره، یعنی کاملا معلوم شد که جهان بدون یک ایران امن و ایمن نمیتونه که یک تأمین نظام تأمین انرژی امن و ایمن داشته باشه. این هم که میگن میخوان حالا برای تنگی و هرمز خط دوره بکشن و بعد نمیدونم دنبال سوختای جایگزین و اینها برن، اینا به این شب جمعه نمیکشه، این کار داره حالا یه چندی سال کار خواهد داشت و تا مدت ها نقش تنگی هرمز و سیطره ازلی ابدی ایران بر تنگی هرمز بر جا خواهد بود. اینو هم به شما عرض کنم، حتی با فرض برقراری خطوط لوله و دور زدن منطقه و اینها، هیچ چیزی هنوز در دنیا، هیچ تکنولوژی جانشین دریا در حمل و نقل کالاها نشده. یعنی الان شما نفت شایی سوپر تانکرهای بزرگی که تا 2 میلیون بشکه نفت رو منتقل میکنن، یعنی تقریبا 400 هزار تن نفت میزنن، اصلا قابل تصور نیست که مثلا این 400 هزار تن معادل 20 هزار دستگاه کانتینر جاده‌ایه.
بله.
دقیق فرمودید و این یک عددی بسیار بسیار قابل توجهیه. من میخوام به شما عرض کنم که همه اینها نقش بیبدیل ایران در تامین انرژی جهان رو نشون میده. ما الان بر تنگه‌ای که حدود 15-20% کل تولید نفت جهان رو تشکیل میده، شاید همین مقدار و حتی بیشتر از طریق ایران و قطر فقط گاز دنیا رو تامین میکنه و به این طریق مقدار زیادی محصولات پتروشیمی و فلزات چه در شمال خلیج فارس چه در جنوب خلیج فارس وابسته به این تامین انرژی هستن و بعد از اینجا رد بشن. خود ایران 30-40 میلیون تن محصولات پتروشیمی و از کشورهای جنوب خلیج فارس مقدار زیادی آلومینیوم و کالاهای فلزی دیگه، همه اینها تابعی است از این فقر که جهان تو این 2 ماه به دست آورد که بدون یک ایران امنی که در واقع محترم شمرده بشه نظراتش در دنیا، دیگه نمیشه روی دنیا راجع به عرضه مداوم و قابل اتکا و قابل پیشبینی و تسهیل امکان ارزان انرژی اولیه حساب کرد. ما این با این هول
بله بله
و این سکر یا مال همه است یا مال هیچ کس. این پیام جنگی است که ما هم شروع کننده نبودیم.
بله.
به ما تحمیل شد، ولی اگر قرار موجودیتی باشه، جنگی موجودیتی باشه، من شخصا معتقدم ایران تا تهش باید بره. یعنی اگر من بین مرگ و زندگی مخیر باشم به انتخاب، معلومه که هر کاری ازم برمیاد باید انجام بدم. این حس سیاست نفس رو هر موجود زندگی داره از جمله ایرانی ها.
آقای دکتر، خواهم یه سوالم از شما بپرسم، اون که چقدر این مسئله در تعریف مناسبات جدید میان کشورهای منطقه، یعنی ایران با کشورهای عربی و حتی اروپا، اثرگذار خواهد بود در آینده؟
خیلی اثرگذار خواهد بود. ببینید، نقش تنگه هرمز رو چیزی نیست که